دری با چند خبر اقتصادی با شماست. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که آماده برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رهبری این اتاق میباشد. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو زده گفت که در این مورد قبلا نشست با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت داشتند و آقای عبدالله تاکید کرده است که برای برگزاری انتخابات در این اتاق باید در کمیسیون انتخابات اصلاحات به میان آید.
برزمان انتخابات با کمیسیون فعلی یک نوع مشروعیت بخشیدن به این کمیسیون هست. به اون خاطر به دلایلی که ما داشتیم و به اساس قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان ما نتوانستیم که با این کمیسیون انتخابات کنیم.
این در حال است که چند قبل برخی از تاجران افغان و سرمایه گذاران از رهبری اتاق تجارت و صنایع خواستند که هر چه زودتر از موقفش استعفا بدهند. ریاست معادن ولایت کنر میگوید که در نظر دارد قرارداد معادن بیروج را به طور رسمی به یک تعداد شرکت ها بسپارد. آشق‌الله رئیس معادن ولایت کنر به رادیو زده گفت که در حال حاضر این معادن به طور غیر قانونی کندنکاری شده و به پاکستان قاچاق می شوند. او افزود که تا حال تلاش های آنان برای جلوگیری از این کار جریان داشته و آنها توانستند جلو افرادی که به طور غیر قانونی این معادن را کندنکاری می کنند بگیرند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، یک یورو 75 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 5 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 645 افغانی. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و زن در آینه زندگی را بشنوین، گزارش داریم از مهمترین موضوع خبری بین المللی. والی استانبول گفته که رقم تلفات حملات بر میدان هوایی اتاتورک در استانبول به 41 نفر افزایش یافته. والی استانبول همچنان گفته که در این حملات 239 تن زخمی شدند. این رقم بسیار بالاتر از چیزی است که قبلا تخمین می شد. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در میدان هوایی اتاتورک استانبول محکوم کرده. این حمله انتحاری در استانبول عکس‌العمل‌های رهبرای جهان و سازمان‌های بین‌المللی را هم باعث شده. بیشتر از آرش همایون بشنوین.
میدان هوایی استانبول که یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی اروپا به شمار می‌آید، بعد از حمله انتحاری اخیر که در اثر آن حداقل 36 تن کشته و حدود 150 تن زخمی شدند، اینک دوباره به طور کامل بر روی پروازها باز شده است. بکر بزرگ وزیر عدلیه ترکیه گفته است نشانه های از یک انفجار در نزدیک متروی میدان هوایی نیز به مشاهده می رسد. با در نظر داشت شباهت های موجود بین حمله اخیر در میدان هوایی ترکیه با حمله ای که در ماه مارچ سال جاری میلادی در میدان هوایی بروکسل صورت گرفت، بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه گفته است شواهد مقدماتی نشان می دهد که این حمله را شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام دادند. بن علی یلدرم روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در میدان هوایی اتاتورک در استانبول گفت دریافت های نیروهای امنیتی ما نشان می دهد که این حمله توسط داعش صورت گرفته است، ولی با وصف آن که دریافت های مقدماتی به داعش اشاره می کند، تحقیقات ادامه دارد. میدان هوایی از ساعت 2:22 به وقت محلی بر روی ترافیک باز شد و تردد ترافیکی حالت عادی را به خود گرفته است. حمله انتحاری بر میدان هوایی استانبول واکنش های رهبران جهان و سازمان های بین المللی را باعث شده است. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو این حمله را وحشیانه خوانده، آن را نکوهش کرده است. یعنی استولتنبرگ در یک اعلامیه گفته است که تروریسم هیچ توجیهی ندارد و در این اندو اعضای پیمان ناتو با ترکیه شریکند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز حمله بر میدان هوایی اتاتورک را نکوهش کرده، خواستار شناسایی و به عدالت کشانیدن مسئولان آن شده است. فرهان حق معاون این سازمان گفته است که ملل متحد با ترکیه در یک صف ایستاده است و میدان هوایی استانبول بر روی پروازها باز خواهد بود. شرکت هوایی ترکیه ترکش ایرلاین پروازهایش را روز چهارشنبه دوباره از میدان هوایی استانبول آغاز کرد و از مسافران خواسته است که با در نظر داشت معلومات سفرشان عمل کنند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه. امروز میخواهیم که بحث داشته باشیم در مورد حق نفقه. اینکه نفقه از طرف کی پرداخته میشود و چی شرایط دارد در جریان همین برنامه خواهید شنید. ابتدا مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که خانم شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سیمیا، تشکر از حضورتان در بحث امروزی برنامه حقوق اساسی و بشری. در ابتدا میشه معلومات بر ما ارائه بکنین که نفقه چی است؟
در ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتان، همچنین شنوندگان عزیز رادیو. سلام خدمت همگیشان عرض میکنم. در مورد نفقه باید بگیم از جمله حقوق مالی زوجه یکیش نفقه است که به اساس شرایطی که دارم تعلق میگیره به خانم. بعد از عقد صحیح و نافذ که ایجاد میشه بین زن و مرد، نفقه به او تعلق میگیره. نفقه اگر که طوری که در مورد نفقه صحبت کردیم، نفقه همون تامین مخارج زندگی است که بیشتر که اغلبا توسط شوهر هست، یعنی بالای شوهر واجب است باید که نفقه را بده و او هم طبق شرایطی است که میگه بعد از نکاح صحیح و نافذ نفقه بالای شوهر واجب است که او شوهر باید بده، در صورتی که او هم شرایط خود خاص خود داره که باز بعداً به او میپردازیم که چه شرایط داره. و این نفقه توسط خود شوهر است که بعدها نفقه اولاد هست که اینها را هم خود شوهر باید بپردازه. نفقه اولادهای خود میپردازه در زندگی تا زمانی که اونا به سن قانونی و شرعی خود میرسن که او اگر دختر ازدواج کنه خود نفقهش باز از گردن پدر ساقط میشه و مربوط شوهرش میشه، و یا و پسر در صورتی که کلان میشه سن بلوغ میرسه و کار پیدا میکنه، در اون صورت خود نفقه او هم از گردن پدر ساقط میشه. اما نفقه خانومش تمام اون بالای تا زمانی که در عقد نکاح می شوهر تا همون لحظه نفقش بالای شوهر واجب است که اون باید بپردازه. و همچنین در مواردی که هست بعضی مواقع قانون یا شریعت پیش بینی کرده در مورد که باز خود شخص نفقه کسی رو مثلا از اقارب خودش یا پدرش مادرش که دیگه توانش نداره او رو میپردازن، یا ای که مثلا بین فرزندان یکی وضعیت مالیش خوب است، در صورتی که او وضعیت مالیش خوب باشه پدر و مادرش مانده باشه، در این صورت اما نفقهش مثلا میشه که توسط او پرداخت بشه. در صورتی که شوهر خوب فوت میکنه، خوب فوت کل آثار حقوقی ازدواج از جمله نفقه را از بین میبره دیگه. در این صورت خوب نمیتونیم بگیم که این نفقهش مربوط اولاداش میشه، چون اونا خورد هستن و نمیتونن که مثلا اونا یکی نیاز دارن که نارو سرپرستی کنه. مجددا باز خود خانم در قدم اول چون عاقل و بالغ است، اگه کار کنه از طریق کار خودش باید نفقه خودش پرداخت کنه. اما میشه که مثلا از اموال شوهر در صورتی که دارایی داشته باشه حق خانم داده میشه، مثلا نمو هشک سهم ارث خودش میگیره، همچنین از اولادای او شخص که هست، چون حتی اگر چیزی از او مانده باشه، میراثی چیزی مانده باشه، اونا میتونن که نفقه خودشون از او طریق تامین کنن در صورتی که هیچ کدام از اینها نباشه. مجددا او تحت سرپرستی هر کس که قرار بگیره، اگر خانم باز میره مثلا به خانه پدرش یا بیادرش خود نفقه اش میپردازن.
تشکر خانم شبنم. چی چیزا شامل نفقه میشه؟
طبق ماده 118 قانون مدنی افغانستان آمده که تمام مسکن، پوشاک و تداوی متناسب یا مناسب بنابر توان مالی شوهر ای جزء نفقه یک خانم میشه. یعنی که مرد وقتی که ازدواج میکنه باید به حد توان مالی که داره، منتها ایرم شرط گذاشته قانون، نه اونطور که بگم توان مالیش ندارم طوری نفقهش بده که حتی کفاف همون مثلا نفقه زوجه را داره نکنه، یعنی باید هم حداقلش هم توری باشه که بتونه مثلا امورات زندگی عمو زوجه توسط او یا عمو زن توسط ای نفقه تامین شه، یعنی باید خوراکش بپردازه، مسکنش طبق ماده‌ای که باز داره طبق توان خودش مسکن هم باید برای خانم بگیره.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم، حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یاد کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما حق نفقه است و مهمان برنامه ما هم شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم سیمیا، تا چه زمان شوهر مکلف به پرداخت نفقه خانم می باشد؟
تا زمانی که گفتم که خانم در عقد نکاح مرد باشه مکلف است که نفقه او رو بپردازه، در صورتی که خب مرد اگر مرد بعد از 4 ماه و 10 روز زمان عده فوتش است دیگه نفقهش ساقط میشه از گردن او مرد، در صورتی که طلاق هم اگر خانومش داده باشه در این صورت هم باز هم تا 3 ماه، چون که زن در عده است، عده در زمان عده، یعنی منظورم 3 ماهی رو که زن حق ازدواج این نداره، باز هم با این که طلاق شده او نفقهش به گردن عمو شوهرش می باشه.
پرداخت نفقه چی شرایط را در قبال دارد؟
نفقه هم شرایط خاص خود داره. وقتی که ما گفتیم با یک نکاح صحیح که صورت میگیره بین خود زوجین، نفقه بالای مرد ما گفتیم که او چیز است لازم میشه. وقتی که نفقه لازم شد، حتی اگر زن در منزل پدرش باشه یا اقارب خودش باشه، یعنی والدین خودش باشه، باز هم نفقه بالای مرد لازم است، مگر اینکه مرد تقاضا کنه از زن که به خانه‌اش بیه و هیچ هم مثلا بر سر راهی خانم وجود نداشته باشه، یعنی مهرش پرداخته شده باشه و مثلا مسکنش تهیه شده باشه، در این صورت خانم مکلف است که بره. در صورتی که نره، باز نفقهش مرد میتونه نده. یعنی یکی شروطی است که خانم باید مثلا خود خانم هم در امور زوجیت متابعت داشته باشه، مثلا او رو مثلا تا او همچنین به خانه زوج اگر مانعی سر راه زوجه نیست در رابطه به حقش باید که او بره، در صورتی که نره یعنی نفقه ساقط میشه، مرد میتونه که همون نفقه او رو نپردازه.
قوانین افغانستان در مورد اشخاصی که خودداری میکنن از پرداخت نفقه حالان که مکلف هستن چی تصریح کرده است؟
در قانون صراحت داره این مسئله، یعنی اگر که زوجی یا مردی او امتناع ورزه از ادای نفقه، از همون زمانی که امتناع ورزیده اگر که خانومش به محکمه مراجعه کنه، او خانومش از همون تاریخ مجبور است که نفقه ای را بپردازه، چون که لازم است که مرد بالای مرد اما دادن نفقه لازم گردیده و جز مکلفیت هایش می باشه. اگر که باز هم مرد حاضر نشه او را بده، این نفقه خانومش بده، راه های قانونی برای حتی تفریق در نظر گرفته شده، چون ماده 191 تا 193 قانون مدنی مستقیما از تفریق به سبب انفاق، عدم انفاق یا ندادن نفقه، ندادن خرج آمده. و در صورتی که اگر مرد به محکمه ثابت کرد که من توان مالی ندارم که امین نفقه خانم خیشه بپردازم، محکمه 3 ماه رو به مرد مهلت میده که به این 3 ماه همو بتونه مثلا نفقه خانومش تامین کنه. در صورتی که باز هم 3 ماه گذشت و مرد نتونست، یعنی توانی رو نداشت که نفقه خانومش بده، محکمه تفریق به سبب نفقه رو حکمش صادر میکنه و زن و مرد از هم جدا میشن. البته ماده 193 گفته که این تفریق حکم طلاق رجعی رو داره، یعنی مرد بعد از 3 ماه در صورتی که توانش پیدا کرد میتونه به زوجهش رجوع کنه. این مسائل در قانون پیش بینی کرده.
تشکر از ارائه معلوماتتان خانم شبنم سیمیا در مورد حق نفقه. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. در این برنامه روی حق نفقه صحبت کردیم با مهمان برنامه ما شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. باز هم شما می توانید این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسیتان آگاهی حاصل کنید. حال هم تشکر که برنامه را تا آخر شنیدین. تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. موفق باشید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام و خسته نباشین. ای بار در برنامه زن و زندگی میریم سراغ مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان و از فعالیت‌های او در ارائه خدمات تربیتی، تعلیمی، تحصیلی و صحی از سوی زنان برای زنان آگاه میشیم.
کوشش کردیم که تمام پرسنل اجرا از الف تا یا کسایی که اینجا کار میکنن باید خانم باشه. حتی ما نلدوان خانم ترین کردیم.
اما در آغاز مرور چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه به زندگی زنان را با فوزیه نوری پیام گیریم.
افغانستان در حبس زنان زندانی در محبس زنانه کابل دوچند تخفیف می آورد. رئیس جمهور اشرف غنی روز چهارشنبه با اعضای کمیسیون خاص ارزیابی وضعیت زنان زندانی در ارگ دیدار کرد و گفت باید با مشکلات این زنان رسیدگی درست شود و برایشان جای مناسب، کلینیک های صحی و کورس های آموزشی فراهم شود. اعضای کمیسیون برای رئیس جمهور گفتند که پس از بررسی برخی دوسیه ها شماری از زنان از زندان بادامباغ کابل رها شدند و یا هم در مدت حبسشان تخفیف در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که در هماهنگی با ارگان های عدلی و قضایی فرمان رهایی زنان زندانی بالای کسان تطبیق خواهد شد که جرایم کوچک دارند و یا هم باردار هستند. تخمین می شود بیش از 200 زن در حال حاضر در زندان بادامباغ کابل در قید بسر می برند. سرانوالی برخ از ازدیاد خشونت در برابر زنان در ماه رمضان خبر می دهد. فوزیه حمیدی رئیس سرانوالی من خشونت ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت در ماه مبارک رمضان خشونت در برابر زنان بیشتر شده است که این مسئله سبب نگرانی است. خانم حمیدی افزود که از آغاز سال روان تا به حال 70 قضیه خشونت را به ثبت رسانیدند که اکثر این خشونت ها از مشکلات اقتصادی در خانواده سرچشمه گرفته است. با گفته خانم حمیدی اکثریت قضایای خشونت علیه زنان بلخ که نزد سرانوالی من خشونت به ثبت رسیده است شامل قضایای تجاوز جنسی و قتل می باشد که نسبت به 3 ماه اول سال گذشته 20% اضافه تر است. در همین حال مسئول ریاست امور زنان ولایت بلخ نیز از ازدیاد قضایای خشونت علیه زنان در ماه رمضان ابراز نگرانی کرده است. و خبر اخیر این که تیم فوتبال دختران برای مسابقات جنوب آسیا آمادگی می‌گیرند. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات در هند برگزار می‌گردد و تمرینات تیم فوتبال به هدف کسب مقام بهتر از این مسابقات آغاز شده است. بر اساس معلومات آقای رؤوفی این مسابقات در ماه سپتامبر میان تیم‌های ملی دختران کشورهای جنوب آسیا برگزار خواهد شد.
شنوندای عزیز، مورا یا مادر اولین و بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در افغانستان است. این مرکز برای پیشرفت زنان در عرصه های تعلیمی و تحصیلی، بلند بردن ظرفیت اونا و افزایش دسترسی اونا به تعلیم و تحصیل با توجه به ارزش های اسلامی، افغانی و محرومیت های تاریخی فعالیت میکنه. در آغاز معلومات را در این مورد از پوهنمل دکتر عزیز الله امیر، مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا و استاد پوهنتون طب کابل مشنویم که میگه
این مرکز شامل یک کودکستان و بعد از اون ما لیسه عالی داریم که صف اول تا صف 12 دخترها در او ثبت نام شده میتونن و بعدش ما اینستیتوت علوم صحی داریم که شامل قابلگی نرسنگ، رادیولوژی، انستزی، تکنولوژی طبی، فارماسی، فیزیوتراپی داریم و در پالیش باز ما پوهنتون داریم که شامل 4 رشته بسیار مهم طب معالجوی، کامپیوتر ساینس، اداره و منیجمنت یا اقتصاد و تعلیم و تربیت. اما قسم این مرکز یک بخش بسیار وسیع لیلی را داره که لیلیش برای تقریبا نزدیکتر از 960 دختر امکانات داره که از تمام ولایت ما حاضر هستیم دخترها را ثبت نام بکنیم. قسم این مرکز دارای کامپلکس سپورتی ورزشی است، کنفرانس هال بسیار کلان داره، تقریبا اضافه از 1100 دختر میتونه در کنفرانس هال کنفرانس های علمی و مجالس خود اشتراک بکنن. بزرگترین کتابخانه افغانستان در اینجا وجود داره که این هم صرف و صرف برای دختر است. مندر پالویش یک باغ و پارک بسیار وسیع اضافه از 2000 درخت مسمر و غیر مسمر داره که از این پارک به خاطر هم تفریح و هم درس خواندن و اینا میتونن دخترها استفاده کنن. لابراتوارهای بسیار مجهز، کامپیوتر لب بسیار مجهز در خدمت دخترها اینجا است.
گفتنیست این نهاد بدون کمک کدام دونر و به امکانات افغانی و شخصی با انگیزه نجات زن افغان از مشکل بیسوادی و کم سوادی ساخته شده. قرار است به تعداد 400 نفر از زنان برای کار در این نهاد جذب شوند. اما در حال حاضر زمینه کار برای 90 نفر از زنان در این مرکز مساعد شده و در حدود 220 نفر از محصلین متعلمین دختر در این نهاد مصروف فراگیری تحصیلند.
کوشش کردیم که تمام پرسنل از جده از الف تا یا کسایی که اینجا کار میکنن باید خانم باشن. حتی ما نلدوان خانم ترین کردیم، ما برقی خانم ترین کردیم، برقای مرکز ما که خراب میشه هم اونا باید ترمیم بکنن. صرف در بخش کادر ما کمک مشکل داریم. در بعضی رشته ها از بیرون استاد آمدن و یک تعداد استاد را از داخل کوشش کردیم که استادای خانم پیدا بکنیم.
حال از زبان یک محصل از پهندون مورا میشنویم که در این مرکز چگونه تحصیل میکنن.
زنده رحیمی یک تن از دانشجویان پهندون مورا میباشم. چپتر کتاب در هر جای پیدا میشه، مهم چیز است و کسی خوب یاد میگیره که عملی و استاد مسلکی برایشان خوب یاد بده. پهندونای دیگر میتونن که عملی در سمستر دو سمستر سه شروع کنن، مگر ما هفته دوی ماست که ما عملی شروع کردیم و بسیار خوش هستیم.
فاطمه یکی از متعلمین صنف 11 مکتب مورا به ای باور است که زنان و دختران افغان بیش از هر چیز به یک ذهن آرام و امنیت روانی ضرورت دارند، به خصوص در مراکز تعلیمی و تحصیلی تا بهتر بیاموزند.
کدام سال تولدش چالش
بامچ؟ پسندش کرده مهمتر با من ای بود که یک محیط دخترانه داره آزاد نشسته برخواست کرده میتونیم، یعنی درس خواندن ما هم مثل یک تفریح است. بسیار تجربه کار میشه و زیاد با طریقه کار میکنه که شاگرد بتونه جذب کنه. نیم ساعت تفریح داریم مثل یک باغ است و زیاد دلچسب است و به روح و روان ما تاثیر مثبت میگذاره و دیگه مضمون فرهنگ ما مقاله خوانی و شاهنامه خوانی به او ساحه میرم و بسیار خوب میفهمیم.
قرار معلوم موجودیت یک موسسه تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در کشورهای پیشرفته نیز ضروری دانسته میشه و وجود داره. از این رو در کشور چون افغانستان که مردم بیشتر به ارزش‌های فرهنگی، دینی و افغانی توجه و اهمیت میتن، داشتن مرکز تحصیلی و تعلیمی خاص زنان برای زنان میتواند در رشد استعداد و بلند بردن سطح سویه تحصیلی زنان افغان مؤثر باشد.
اصلا این مفکوره در تمام دنیا وجود داره. متاسفانه در افغانستان تعبیر شده که اگر شما میخواین پیشرفت داشته باشین دیگه مسئله زن و مرد و یابا چی نیست. این حتمی نیست، این انتخاب است، حق انتخاب بود برای کل انسان‌ها داده شده. وقتی در امریکا ضرورت به پانتون زنانه است، وقتی در ژاپن ضرورت است، وقتی در دیگر ممالک ضرورت است، در افغانستان که خب بیخی یک چیز ضرور بود. دخترایی که جای مکس برن یا فاکولتی که امراشون بچه هستن زیاد احساس راحتی نمیکنن. دوم، دخترایی که از داشتن اطفال در جریان تحصیلشان از تحصیل باز موندن، چرا اونا رو تشویق نکنیم که بیان برشون امکانات مساعد نکنیم که طفلکایشون رو میشه شامل بکنن، خودشون هم درس خلق استفاده کنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
ریزا امینی یکی از زنان عروسی شده است که تا صنف دهم در ولایت هرات درس خوانده، اما حالا به کابل آمده و یکی از شاگردان مکتب مورا است.
ما همی امسال آمده بودیم به کابل، اینجا درس خودم در ولایت هرات بودیم، یک سال از ازدواج میشه. ما اگه ما طفل دار شم اینجا کودکستان است، سهولت های زیاد است، میتونم در کودکستان بیارمش و خودم درس ما تحصیل ما ادامه بودم. یک محیط خانم ها هست که میتونه همینجا درس بخونم به راحتی. از اینجا اگه فارغ شدم بخیر باز میخوام پنتون رو اینجا بخونم.
هیلای غرشین معاون علمی و تدریسی انستیتیوت علوم صحی زنان افغان موسسه مورا که در بیشتر ممالک خارج از افغانستان نیز تدریس نموده میگه در این حال برای دختران و زنان محروم از لحاظ مشکلات گوناگون فرصت کار و تحصیل بیشتر در نظر گرفته شده. او نیز با استفاده از این فرصت میخواهد برشان خدمت کنه و در آینده روشن زن افغان نقش مهمی داشته باشه.
در مالیزیا در لاوس تدریس کردیم، در پانتون آقا خان کراچی تدریس کردیم و در بنگلادش فعلا کانسلتانت پروگرام قابلگی شان هستم که همزمان امرشان کار میکنم و برای وایلد ریبن الاینس یا اتحادیه نوار سفید مادری مسون هم کانسلتانت هستم که کار میکنم و این مرکز را یافتم که میتونه به او خواهرای محروم ما که نظر به مشکلات مختلف نمی دانن به تحصیلات خود ادامه بدن و چون من یک زن بودم این احساس در من پیدا شد و می خواهرای محروم خود در اینمی کمپلکس تحصیلی و تعلیمی بودنم مصدر خدمت شدم و من مطمئنم که این شاگردها در آینده کسای خود بودن که امروز ما به این مقام کار میکنیم. 5 سال بعد باید اینمی شاگردای بیان و این پوزیشن اشغال کنن.
خانم مریم از ولایت بامیان از وقتی که به حیث کارمند اینها کار میکنه زندگیش نظر به گذشته بهبود و ذهن و روانش آرام یافته. او میگه هم درس میخونه و هم در بخش نلدون نی آموزش میبینه.
به سواد بودم، حالا درس میخونیم، نام خود یاد گرفتم. اول شست نموندیم، حالا امضا یاد گرفتیم. اینجا کاری پاکاری مکتب. نلدوانی میکنیم، در بالای از این کارهای پاکاری درس خودم میخونیم. یعنی تا اینجا کسی مردا داخل نشه و خودیم باشیم که یک کار پیش برده بتانیم.
گفته میشه که مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا به دلیل نداشتن بودجه دولتی و کمک و پشتوانه از دونرها عرضه خدمات تعلیمی و تحصیلی را در مقابل پرداخت فیس به شاگردان و محصلان عرضه می دارد. اما دخترانی که از اقتصاد بهتر برخوردار نیستند و در کنار اگر دارای معلولیت هم باشند، با وجود علاقمندی تحصیل در این مرکز در موردشان چی تصمیم گرفته خواهد شد؟ با هنمل دکتر عزیزالله امیر، مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا و استاد پهندون طب کابل ضمن جواب به این سوال از برنامه های بعدی این مرکز و ارائه خدمات برای زنان افغان نیست. چنین یاد کرد.
در حالی که تخفیف بسیار خاص برای همگی در نظر گرفتیم و در بخش معلول و معیوب ما کاملا تعداد مصارفشان را ما از جیب خود میتیم، امیال شاگردای داریم که اصلا یک افغانی هم پول نمیدن. برای ما این است که ما در 5 سال اول بتونیم که خود ما کدرسازی بکنیم و این کدرسازی ما برای تمام افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت که استادای را برای ولایات تربیت خواهد کردیم. و در پالی ما برنامه‌های کوتاه مدت ترنینگ استادا را در نظر داریم که معلمین ولایات از مکاتب دولتی و شخصی میتونن اینجا بیان در ترنینگایی که برای استادا ما دیزاین میکنیم متدای تدریس یاد بگیرن. برنامه‌های ترنینگ‌های حرفه‌ای برای خانم‌ها داریم که خانم‌ها از نظر حرفه و مهارت‌ها اینا با پای خود استاد شون، نان‌آور اولاد و فامیل خود شون. ما برای دخترایی که معیوب هستن، ضرورت‌های خاص دارن، دخترایی که از نظر روانی و عقلی تأخر دارن، برای اینا برنامه درسی اینا رو شون شروع می‌کنیم. قدم دوم حرکت ما ساختن مراکز مشابه در زون‌های کلان افغانستان، مثلا در جلال‌آباد، مزار شریف، هرات، قندهار، خوست، در تمام از ولایت‌هایی که اوج برش تقاضا زیاد است.
دکتر عزیزالله افزود ظرفیت پذیرش این مجتمع 12,000 محصل دختر و زن می باشد. با گفته او این مرکز قرار است در آینده شفاخانه کمپلکس را نیز در دو بخش ایجاد کند که در بخش نخست او زنان مبتلا به بیماری سرطان تداوی خواهند شد و در بخش دومی سایر بخش های معالجوی فعالیت خواهد کرد. به امید روزی که شاهد ارتقای دانش و سواد هر زن و دختر افغان و حضور چشمگیر اونا در عرصه‌های مختلف کاری در